أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوشنودی حضرتش و تعجیل در فرج آن بزرگوار، با کمال ادب و احترام و توجه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آنچه تا الان خدمت عزیزان در جلسات گذشته تقدیم شد این بود که اگر کسی بخواد نزد خداوند متعال جایگاهی پیدا بکند، درجه و رتبه‌ای پیدا بکند، اگر کسی بخواد به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیک بشود، راهش معرفت است. هر آنچه که خداوند متعال بخواد به بندگانش عطا بکند، نگاه اندازه شخص میکند. خداوند تقدیر دارد. تقدیر خداوند متعال یعنی اندازه گیری خدا. خداوند متعال میخواد به کسی نعمت بدهد، طبق تقدیرش به او نعمت میدهد. تقدیر خداوند متعال چگونه است؟ به این شکل که خداوند متعال به اندازه معرفت شخص به او نعمت میدهد. یعنی اگر خداوند متعال بخواد نعمتی به انسان بدهد که این نعمت هم در دنیا برای او دارای برکاتی باشد، هم در قیامت، به اندازه معرفتی که شخص دارد خداوند متعال به اون نعمت، به همون اندازه نعمت کرامت میکند. جهت کسب معرفت مفصل عرض کردیم. اگر کسی بخواد وارد در وادی معرفت بشود، اولین قدم ورود انسان در معرفت تقواست. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا یعنی این که انسان خط قرمز داشته باشد، حلال و حرام برای انسان مهم باشد. این میشه تقوا. این معنای خیلی خلاصه تقوا از یک منظر. از منظر دیگر روایت میفرماید که شیعه علی ابن ابی طالب هم المتقون. اگر میخواید اهل تقوا رو ببینید، نگاه شیعیان بکنید، اعمال و رفتارشون از روی تقواست. یعنی به میزانی که شخص تقوا دارد، به همون اندازه شیعه بودن در او تحقق دارد. به اندازه‌ای که انسان نسبت به خطوط قرمز، نسبت به واجبات و محرمات انسان شل جلو میاد، انسان کم میگذاره، به همون اندازه از اهل بیت عصمت و طهارت او دور میشه. لذا اول قدم ورود در تقوا ترک گناهه. چند مورد و خدمت عزیزان عرض کردیم که اینها از خود گناه بدتره. یک، کسی که گناه رو کوچک بشماره، گناه خیلی بزرگه. هر چقدر که شخص فکر بکنه این گناه صغیر است. مفصل عرض کردیم یعنی چه صغیر بودن، کبیر بودن به چه معناست. اشد الذنوب من استهان به صاحبه، بدترین گناه چه گناهی است؟ گناهی است که صاحب او، گناه کسی که مرتکب گناه میشه بگه این چیزی نیست. استهان به صاحبه. جلسه گذشته عرض شد که اعظم الذنوب، ذنب بزرگترین گناه، گناهی است که اثر علیه صاحبه، که صاحبش، صاحب اون گناه اصرار بر این گناه داشته باشد. اصرار رو هم عرض کردیم به چه معناست. اصرار بر گناه به این معنا نیست که کسی یک گناهی تکرار کنه، بله یکی از معانی اصرار بر گناهه. یه بار کسی یه مرتبه انجام داده گناه رو، یه مرتبه بیشتر انجام نداده، دستش نرسیده دوباره انجام بده، و الا اگر مقدماتش فراهم شد دوباره هم انجام میده، هیچ ابایی هم نداره. یه مرتبه انجام داده اما اصرار در گناه در او تحقق پیدا میکند. اصرار بر گناه ولو یه مرتبه انجام داده، اگر توبه نکنه بی خیال باشه، این میشه اصرار بر گناه، میشه اصرار بر گناه. مورد دیگری که خدمت عزیزان عرض شد جلسه گذشته این بود که اگر کسی گناهی رو انجام میدهد مخفی انجام بده، اعلان نکنه، که روایتی رو خدمت عزیزان تقدیم کردیم از مولا و امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودن اگر کسی یمتدح، اگر کسی مدح بکنه یک گناهی رو که انجام داده، با افتخار اعلان بکنه که من این گناه انجام دادم، مثلا این گناه عرضه میخواد که ما انجام دادیم، شما ندارید، مثلا میتونید برید انجام بدید، افتخار بکند، نه این که معرفت رو از او میگیرن، نعوذ بالله، به خدا پناه میبریم، ولایت رو از او میگیرن، فقط اخذ فی بغضنا اهل البیت، او مبغوض ما اهل بیته، او اعلان دشمنی کرده است با ما. عرض میکنم نه این که از وادی معرفت بیرون میره، از ولایت بیرونش میکنن، به خدا پناه میبریم. بعد عرض کردیم که نه تنها انسان گناهی رو انجام میدهد نباید اعلان بکنه، در خفا انجام داده بذاره مخفی بمانه، سری توبه بکنه بذاره مخفی بمانه، اعلان نکنه، یاد کسی نده. نه تنها خودش باید مخفی بکند، بلکه یکی از نشانه های مؤمن اینه، یکی از نشانه های مؤمن این است که اگر یک خطایی، یک خبطی، یک گناهی، لغزشی از برادر مؤمنش دید، برای او بپوشاند، نره همه جا بگه، نره بیان بکنه. روایت چه می‌فرماید؟ روایت می‌فرماید آقا امام باقر علیه السلام، یجب للمؤمن علی المؤمن، از حقوقی که مؤمنین به گردن همدیگه دارن، واجب است بر مؤمن، بر مؤمن دیگر، ایستر علیه 70 کبیره، این که 70 کبیره از او بپوشاند. یه مرتبه انجام داد، دو مرتبه انجام داد، سه مرتبه، 70 مرتبه یک گناه کبیره رو انجام داده، یا چندین کبیره انجام داده، بپوشاند، 70 بار بپوشاند. حقوقی که مؤمنین به گردن همدیگه دارن، ممکنه که شما بگید که خب چطور این مؤمنه 70 کبیره انجام داده، چطور مؤمنه؟ آمدن خدمت حضرت، آمد گفت که فلانی از محبین و از موالیان شماست اما فاسقه. حضرت فرمودن نه او فاسق نیست، بله فلان گناه انجام داد، حضرت فرمودن نگو فاسقه، او محب ماست، او ما رو دوست می‌داره، او به ولایت ما ایمان داره، بگو او فاسق العمل است، عملش فاسقانه است، اما اعتقادش فاسق نیست، خودش فاسق نیست. البته اگر کسی بخواد به این مقام برسه، ببینید این بزرگی میخواد. بعضی ها خیلی بزرگ میشن، بعضی ها خیلی بزرگوار میشن، اینم اثرات تقواست، اینم باید از اهل بیت بخواییم. ببینید افرادی که عیوب دیگران رو میپوشانن چقدر خداوند متعال بهشون توفیقات میده. مرحوم آسد مهدی قوام یه روحانی ساده توی تهرانی منبری بود، خیلی کرامات عجیبی از ایشون نقل میکنن، چه اخلاق عجیب و بزرگوارانه ای داشت. ایشون خانومش فرش میبافت، تو خانه دوتا قالیچه مشغول بافتن بود، یه دزدی کمین کرده بود، اینا از خانه رفتن، این تازه قالیچه ها تمام شده بود، میخواستن ببرن بازار بفروشن، بالاخره اینطوری هم گذران زندگی کنن. اینا که رفته بودن، این دزد رفت وارد خانه آسد مهدی قوام شد، این فرشا رو گذاشت زیر بغلش، آمد بیاد بیرون، اینا رسیدن، حالا این ما بودیم چه کار میکردیم؟ فریاد میزدیم، من بودم این کار، داد میزدم آی دزد بگیریدش فلان، من بودم این کار میکردم، آمده وارد خانه من شده، یه غریبه بیاد تو خانه من. ایشون به خانمش شما بفرما داخل، ما میخواستیم این فرشا رو بفروشیم، آقا آمده که ببره فرشای ما رو بفروشه، من آقا رو گفتم بیاد ببره فرشای ما رو بفروشه. خیلی تعجب کرد، بهش گفت همین دزده، خیلی تعجب کرد، بهش گفت که ببر اینا رو میخوایی بفروشی ببر بفروش، اما هر جایی نبری ها، ببر فلان جا، بهش آدرس داد، ببر فلان جا فلان حاجی بده به اون، سلام منو بهش برسان، بهش گفت من طرف فلانی آمدم، جاهای دیگه بردی خوب ازت نمیخرن، ای پولم حلال حلال، بین خودم و خود و تو خداوند متعال میماند، حلال حلال، من راضیم، خانومم هم راضی میکنم، او ای فرش رو بافته، اما پولش انشاءالله برات برکت پیدا میکنه، اما دیگه قدم توی راه نذار، دیگه دزدی نکن، انشاءالله خدا به مالت برکت میده، این پولی که به دست میاری بزن به یه کاری، لقمه حلال در بیا. این دست و پا شل شد، افتاد زمین، به دست و پای این سید بزرگوار افتاد، گفت نمیخواد دست منو ببوسی، این کاری که بهت گفتم بکن. چقدر بعضیا بزرگن، چقدر بعضیا بزرگن. کسی بود نقل میکرد، میگفت که رفت یه مغازه ای زد، میوه فروشی بساطی گذاشت، دیگه دزدی گذاشت کنار، اگر داد و فریاد کرده بود مردم بگیریدش و فلان، خب باشه میگرفتنش میبردنش زندان، یه مثلا یه سال دو سالی هم تو زندان بود، اصلاح میشد، درست میشد، معلوم نبود درست بشه، اما به راه آمد. چرا؟ چون گناهش رو پوشاند، گناهش رو پوشان. این روایت رو جلسه گذشته عرض کردم، روایت می فرماید من اشرف اعمال الکریم غفلته اما یعلم، از شریفترین اعمال کریم این است که خودش رو به غفلت بزنه از چیزایی که می داند. تمام اعمال کریم شریف است، اما شریفترینشون اینه، تغافل خودش رو مثلا یه خطای یه خبطی یه گناهی از کسی ببینه خودش رو بزنه به او را من ندیدم، نه بره جار بزنه این طرف، این انسان کریم میشه، این بزرگ میشه، این به عظمت میرسه، روایت می‌فرماید بهشت 8 در داره. 8 در بهشت رو خداوند متعال بر روی انسان کریم باز می‌کنه. بهش می‌فرماید از هر دری خواستی وارد در بهشت بشو. خداوند متعال کریم است، دلش می‌خواد بنده‌هاش هم کریم باشن. من اشرف اعمال الکریم غفلته اما یعلم. خوب این ریزکاری ها رو بدانیم، اخلاق اسلامی رو یاد بگیریم، اینا رو متوجه بشیم. یه شخصی بود، یه جوانی بود، نقل میکرد، میگفت من بی نماز بودم، اصلا نماز نمیخوندم. در مورد نمازی که دو تا روایت خدمتتون عرض میکنم، و اصلا نماز نمیخوندم، هیچ برای مهم نبود. گفت یه قضیه‌ای برای ما پیش آمد، مجبور شدیم بریم قم. یه هفته 10 روز قرار بود بمونیم قم. بریم هم بریم زیارت بکنیم. خانه ای نداشتیم. یکی از بستگان ما یکی از علما بود توی قم. یک عالمی بود. رفتیم خونش. چقدر از ما استقبال کرد. گفت من نماز نمیخوندم. برای ما هم اصلا مهم نبود. قضا بشه قضا بشه. به خدا پناه میبریم. گفت این عالم یه طوری تنظیم میکرد میامد خانه، یه طوری نمازش رو تنظیم میکرد به خانه که انهو من نمازم رو خواندم بعدش اون نمازش رو میخواند. اصلا بروم نمی آورد که الان اذان رو گفتن تو نماز تو خوندی آمدی همینطور نشستی. اصلا بروم نمی آورد. گفت این اخلاقش، این بزرگواریش باعث شد من خجالت بکشم، من نماز خوان بشم. عرض میکنم اینا اخلاق اسلامی است. مؤمن باید ستار العیوب باشه. اینا ریزکاری های اخلاق اسلامیه. گفت این کارش باعث شد من نماز خون بشم. حالا اگه ما بودیم چی کار میکردیم؟ پاشو نماز تو بخون ببینم، الان نمازت قضا میشه، ده پاشو نماز تو بخون. بی نماز تو خانه من نیامده، حالا تو آمدی تو خانه، برکت رو از خانه من میبری. ما بودیم تو شاید اینطوری برخورد میکردیم. یه برخورد اینطوری رو نماز خون میکنه. خداوند متعال ستار العیوب است، دلش میخواد بنده هاش هم ستار العیوب باشه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خداوند متعال اسماء الحسنایی دارد. اگر میخواید شما خدا رو بخوانید، اگر میخواید به خدا تقرب پیدا بکنید، فدعوه بها. یعنی چه؟ یکی از معانیش اینه، چند تا معنا براش ذکر کرد، یکی از معانیش اینه شما متخلق به اخلاق الهی بشید. یکیش ستاریت خداوند متعاله، شما هم ستار بشید، عیوب دیگران رو بپوشانید. چقدر آثار و برکات داره در دنیا، قبر، قیامت. بله نماز اهمیت داره، الصلاة عمود الدین، الصلاة قرة عینی. پیامبر اسلام ارواح ناله الفدا فرمود نماز نور چشم من است. الصلاة قربان و کل تقی. نماز است که انسان متقی را به خداوند متعال نزدیک می کند. ما بین الکفر و ایمان الصلاة. بین کفر و ایمان، مرز بین کفر و ایمان نماز است که اگر کسی نمازش رو ترک بکند، ای وارد وادی کفر شده، از ایمان خارج شده. ای ما این روایات رو در مورد نماز داریم. آمد خدمت آقا امام رضا علیه السلام، یه سوال قشنگ پرسید، سوال دقیق. گفت که یا ابوالحسن یا ابن رسول الله، اگر یه کسی نماز نخوانه بهش میگن کافر، بی نماز باشه بهش میگن کافر، اما یک کسی منافی عفت انجام بده، گناه بسیار سنگین و بزرگ، اعدامش بکنن به خاطر یک گناهی که انجام داد، حدش بزنن اعدامش کنن، به اون نمیگن کافر، میگن فاسق، فاسق العمل. چرا به بی نماز میگن کافر؟ به یک کسی که همچی گناه بزرگی انجام داده بهش نمیگن کافر؟ سوال دقیق قشنگ. جوابی فرمود حضرت آقا امام رضا علیه السلام که این جواب فقط از امام معصوم برمیاد. حضرت فرمودن اگر مرتکب گناه کبیره شده، منافی عفت انجام داده، خیلی گناه بزرگی کرده، اما زورش به نفسش نرسیده، یه شهوتی داشته، زورش به شهوتش نرسیده، تقواش ضعیف بوده، کم بوده، گناه بله بسیار بزرگه، اما او رو از ایمان خارج نمی کنه، از دین خارج نمی کنه، زورش نرسیده، تقواش ضعیف بوده، اما خب این یه لذت خیلی قوی بوده، این لذت قوی خلاصه باعث شده وسوسه بشه، یه همچی گناهی که همچی خبط بزرگ ازش سر بزنه. اما کسی که نماز نمیخونه چه لذتی در ترک نماز هست؟ چه کیفی تو ترک نماز هست؟ اذانو گفتن، همه بلند شدن رفتن نماز خوندن، تو چه کار کردی؟ نشستی با موبایلت با سریال نشستی؟ چه کار کردی؟ چه کیفی کردی که دیگرانی که نماز خوندن کیف نکردن؟ معلوم میشه کسی که نماز رو ترک میکنه، معلومه یک خبثی، یک خباثتی در وجودش هست که نماز رو ترک میکنه. اما خیلی اینو نمیدونن، متوجه نیستن نماز چیه، از او بی‌معرفتیشونه، از او بی‌معرفتی. حالا بحث به اینجا رسید، یکی از علما توی شهری، توی یکی از شهرهای خودمون دیدن یک کسی، یک کارگری داره با کفش نماز میخونه. یکی از مبلغین که رفته بود برای تبلیغ به اون شهر دیدش که آقا با کفش داره نماز میخونه، گفت آقا چرا با کفش نماز میخونی؟ گفت حاج آقا فلانی گفته، حالا بزرگ روحانی بزرگ شهر که محل رجوع بود، مردم خلاصه ازش تقلید میکردن، سابق اینطوری بود، هر شهری یه مرجع تقلید داشت، مسئله برای مردم میگفت، گفت ایشون به من گفته. گفت یعنی چه؟ با کفش کسی نماز نمیخونه، چطور به شما گفته با کفش نماز بخون؟ گفت من دارم طبق تکلیفم عمل میکنم، ایشون به من گفته. گفت من هرچی فکر میکنم یه مبنای فتوا روایی براش پیدا نمیکنم با کفش نماز خوندن. گفت بریم روبرو میکنیم، بریم. خلاصه رفتن خدمت اون عالم و نشستن، گفت که بله من به آقا گفتم با کفش خودم. حاج آقا شما چطور، چه فتوایی هست؟ حالا بحث طلبگی، میشه مبنای این فتوا رو به من بفرمایید که حالا ما هم استفاده کنیم؟ گفت الان به شما عرض میکنم. بعد بو بنده خدا که با کفش نماز میخونم، میگفت شما چند لحظه بیرون بیست، یه چند لحظه بیرون باش. یه آقا رفت بیرون و بهش گفت که ببین یه آقا اصلا نماز نمیخواند، آمد پیش من گفت که میشه با کفش نماز، حالا ما با پخواهیم وضو بگیریم و کفش پا... کفش در بیاریم و خلاصه بیاییم و اینا خیلی سخته، میشه با کفش نماز بخونیم؟ بهش گفتم تو نماز بخون. آره میشه با کفش نماز بخون. گفت حاج آقا چرا ای تو یه بهش گفتم که ما نماز خونش کردیم با کفش، ما کفشاشو در بیار، یه هنر داری کفشاشو در بیار، مثلا حالا باش صحبت بکن که مثلا این خدایی که این همه به ما نعمت داده ارزش داره براش یه جفت کفش در بیاریم نماز بخونیم، از این راه وارد شو، تو کفشاشو در بیار. عرض میکنم اینا پیچ و خمه های اخلاق اسلامی است. بعد از خود اهل بیت بخوایم به ما یاد، اینا هم بزرگواری میخواد، اینا هم عظمت میخواد، انسان بزرگوار میخواد که به اینجا برسد. لذا یکی از عوامل عاقبت بخیری، حالا برگردیم به بحث خودمون، یکی از عوامل عاقبت بخیری ستاریته. انسان حق نداره گناه خودش رو اعلان بکنه و حق نداره گناه دیگران رو بیان بکنه. وجود مبارک رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. هر حضرت فرمودن من ستر اخاه المسلم فی الدنیا، کسی که نسبت به برادر مؤمنش پرده پوش باشه، ستر بکنه، فلم یفضحه، او رو مفتضح نکنه. عرض میکنم یه خطا، یه گناه، یه عیبی از او دیده، مطرح نکنه. اینم عرض کردم، دو مرتبه عرض میکنم، ما باید بزرگ بشیم. انسان بزرگ قدرت رو پیدا میکنه، این کار رو بکنه. ستره الله یوم القیامه، خداوند متعال او رو در روز قیامت میپوشاند. اگر میخوایم خداوند متعال ما رو مفتضح نکند در قیامت، هممون خطا کاریم. بنده از همه بیشتر، از همه روسیاتر. اگر میخوایم خداوند متعال پرده ها رو کنار نزنه، که روایت میفرماید بعضی ها هستن خداوند متعال اصلا دیوان اعمالشون رو باز نمی کنه، اصلا همینطوری میفرستدشون بهش، اصلا نامه اعمالشون خودشون هم نمیبینن اعمال رو، که قیامت یوم تبل السرائر، تمام اسرار برملا میشه در قیامت. اما اینا اتفاق براشون نمیفته. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که پرده پوشی کردن، اینا کسایی هستن که آبرو نبردن، آبرو حفظ کردن. خداوند متعال هم آبروشون رو حفظ میکنه. با خدا معامله کنیم، با خدا معامله کنیم. یکی دیگه از مواردی که از گناه بدتره، دیگه میخوام این بحث رو جمعش بکنیم که دیگه هفته آینده انشاءالله جلسه بعد توفیق داشته باشیم به شرط حیات وارد بحث بعدی بشیم. اینم عرض بکنم، سعی میکنم انشاءالله طول نکشه. توجیه گناه، توجیه گناه از خود گناه بدتره. چرا؟ کسی که گناهش رو توجیه میکنه هیچ وقت دنبال توبه نمیره. کاری نکردیم؟ می چه کار کردیم؟ کاری نکردیم. توجیه میکنه دیگه، گناهش رو گناه نمیبینه، هیچ وقت دنبال توبه نمیره. دوباره انجام میده، سه بار انجام میده، چهار بار انجام میده، مرتب انجام میده. به خدا پناه میبریم از توجیه گناه. دروغ میگه، میگه شوخی کردیم. کاری نکردیم، شوخی کردیم. آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند، حضرت فرمودن لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. هیچ بنده‌ای به مقام ایمان نمیرسد، هیچ بنده‌ای طعم ایمان رو نمیچشد، مگر اینکه دروغ رو ترک بکنه، چه شوخی چه جدی. دروغ دروغه، گناه گناه کبیر است، گناه کبیر است، بسیار بزرگ است دروغ. حالا کسی بگه برای شوخی می‌خواستیم فلانی رو خوشحالش کنیم، بخندونیمش، دروغ گفتیم. توجیه دوباره هم انجام میده، سه بار. متوجه نیستیم گاهی اوقات، گاهی اوقات حواسمون نیست. یا مثلا میگه ما ادخال سرور کردیم، می‌خواستیم مثلا فلانی رو خوشحالش کنیم، با شوخی کردیم، با نامحرم. به خدا پناه میبریم، روایت میفرماید اگر کسی با نامحرم شوخی کرد، خداوند متعال نظر رحمتش رو از او بر میدارد. یعنی چی؟ یعنی هیچ رحمتی دیگه از خدا به او نمیرسد. خدا دست رد به سینش میزنه، برو دنبال کارت. حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه میفرمود دیگه ما تعبیر از این بالاتر نداریم که خداوند متعال به کسی بگه برو گم شو. خدا بهش میگه برو ببینم، برو دیگه این طرفا پیدات نشه. یه کسی پدرش این حرفو بهش بزنه چقدر سخته، چقدر سنگینه. پدر چیه؟ خداوند متعال نظر رحمتش رو از او برداره. یه جایی بودن این دفاتر پستی و اینها، یه چند تا منشی بودن، خانم بودن، یه آقایی وارد شد، شروع کرد شوخی کردن، بگو بخند و با این خانوما. بعد گفت که اول صبح بود، گفت بالاخره باید شاد بشیم، همین توجیه، باید شاد بشیم که بتونیم تا ظهر دوام بیاریم دیگه. منم دارم شما رو میخندونم که بتونید تا ظهر، تا بعد از ظهر خلاصه. آقا چه کار داری میکنی؟ چرا با یه خانم شوخی میکنی؟ گاجا خب گفتم، عرض کردم، گفتم شوخی با نامحرم؟ میخوای دلش رو شاد کنی؟ میخوای دل امام زمانتو برنجونی؟ میخوای خدا، نظر خدا از تو برگرده؟ به خدا پناه میبری، به خدا پناه میبری. لذا توجیه گناه از خود گناه خیلی سخت‌تر و خیلی سنگین‌تره. آقا امام سجاد، این روایت آخر باشه عرض میکنم، آقا امام سجاد علیه السلام فرمودن لا یوم که یوم الحسین علیه السلام ازدلف علیه 30,000 رجل، هیچ روزی مثل روز حسین، مثل روز عاشورا نمی شود. چرا؟ 30,000 نفر جمع شدن. برای چی جمع شدن؟ یزعمون انهم من هذه الامه، خیال میکردن، توهم زده بودن، یزعمون یعنی خیالات برشون داشته بود که اینا از امت پیامبرن. برای چی جمع شدن؟ کلون یتقرب الالله بدمه، آمدن که تقرب پیدا بکنن به خداوند متعال با کشتن ابا عبدالله. توجیه گناه، حسین ابن علی از دین خارج شده است. چرا از دین خارج شده؟ چون نسبت به خلیفه رسول خدا شوریده است، بر او قیام کرده است. عجب، خلیفه رسول خدا کیه؟ یزید ابن معاویه علیه اللعنة والعذاب، این میشه خلیفه رسول. توجیه، این توجیه باعث شد این همه جنایت کنن، اینطوری توجیه کردن. عرض میکنم توجیه گناه انسان رو به قهقرا میبره، به اسفل و سافلین میبره. اینطوری توجیه کردن اسب تاختن، اینطوری توجیه کردن سرها رو بر روی نیزه ها گذاشتن، شهر به شهر، دیار به دیار بردن. حور قاطیشون بود. آقا ابو عبدالله وقتی که مواجه شد با لشکر فرمود برمیگردیم مدینه. چه کسی نذاشت ابو عبدالله برگرده مدینه؟ محاصره کرد حور. که من مأمورم، اما گناهش رو توجیه نکرد، گناهش رو توجیه نکرد. اول میگفت مأمورم و معذورم، بعد ابو عبدالله وقتی که او رو نفرینش کرد تکلت که اموک، چه گفت؟ آمد جواب بده به ابا عبدالله مثل نفرینی که کرده بود. با خودش گفت مادر حسین، مادر من یه زنی مثل بقیه زن ها، همه زن های عالم. مادر حسین کیست؟ فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین است. او بزرگ همه زن هاست. من به مادر حسین، به حسین توهین نمی کنم. ادبش نجاتش داد، توجیه نکرد. ای باعث شد بیاد توبه کنه. هممون روسیایی، عرض کردم من همه بیشتر. اون لحظه آخر حور وقتی که افتاد زمین روش نمیشد به ابا عبدالله نگاه کنه، دیگه رمق نداشت. دیدی کسی آمد سرش رو از زمین بلند کرد، نگاه کردید ابا عبدالله، حور خطاکار، حر گناهکار. آقا ابو عبدالله بیاد سر او رو به دامن بگیره، روش نمیشد نگاه بکنه. حضرت جمله بهش فرمود انت حر کما سمت که اماک، باریک الله، حر، آفری، باریک الله. توسل به اهل بیت انسان رو نجات میده، توسل به اهل بیت. عرض میکنم همین مجالس، همین توسل به اهل بیت انسان رو به خداوند متعال نزدیک میکنه، به اهل بیت نزدیک میکنه. توجیه کردن گناهشون رو، که آمدن ابا عبدالله رو یکی و تنها در گودال قتلگاه آمدن دوره کردن. آقا ابا عبدالله چند تا وداع داشت، اما در اون وداع آخر که حضرت با اهل حرم وداع کرده بود دیگه، آمدن یک به یک با ابا عبدالله وداع کردن، حضرت وارد در میدان شد، خواست سوار بر مرکب بشه، دید مرکب حرکت نمی کنه. ذوالجناح خیلی با معرفت بود، امر می کرد ابا عبدالله حرکت می کرد، چرا حرکت نمی کند؟ حضرت نگاه کردن، دیدن سکینه آمده، دختر نازدانه ابا عبدالله، پای اسب رو گرفته. بابا جان کجا می خوای بری؟ شاید گفته باشد بابا جان هر کدام از اهل بیت از اصحاب وداع کردند، به میدان رفتن دیگه زنده بر نگشتند. بابا جان چرا با ما وداع میکنی به میدان میروی؟ بیا ما رو به مدینه برگردان. آقا ابا عبدالله از مرکب پیاده شد، او رو نوازش کرد، هر دو گریه کردند، به شدت گریه میکردند. او را آرام کرد، به خیمه فرستاد، خواست حرکت بکند، صدای خواهر آمد: مهلا مهلا یبن الزهرا، برادر جان کمی آرامتر، مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کرده است اون لحظه آخر قبل از آنی که برادرت به میدان برود، از جانب من زیر گلوی و حسینم را برادرت را ببوس. بی بی زینب سلام الله علیها آمد گلوی برادر را بوسید، همینطور گریه می کرد. آقا ابا عبدالله دست ولایت بر سینه خواهر زد، آرام گرفت، او رو به خیمه فرستاد، سوار بر مرکب آقا ابا عبدالله به میدان رفت. هر از گاهی حضرت برمیگشت، صدای لا حول ولا حضرت بلند بود، یعنی سکینه بدان پدرت زنده است، زینب بدان برادرت زنده است، هنوز پیکار میکند. اما یه مرتبه صدای ذوالجناح رو شنیدن، صدای از ابا عبدالله نیامد. آمدن بیرون، پرده خیمه رو کنار زدن، مواجه شدن با اسب بدون صاحب. همه آمدن اسب خونین رو دوره کردند، هر کس چیزی میگفت. یه جمله گفت سکینه دل همه رو به آتش کشید: یا جواد ابی هل سقی ابی هم قتل عطشانا، ای اسب من بگو پدرم با لبان تشنه به میدان رفت، آیا او رو سیراب کردند یا با لبان تشنه به شهادت رساندند؟ بی بی زینب سلام الله علیها دوان دوان بر بالای تل زینبیه دنبال برادر می گردد، همینطور اطراف رو نگاه می کند، اما یه صحنه ای دید، دید عده ای دور یک گودال جمع شدن، همه شمشیرها نیزه ها بالا می رود و یک نقطه پایین می آید.